بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه. اشهد یا امیر المؤمنین ان الشاک فیک ما آمن بالرسول الامین و ان العادل بک غیرک آندون. بعضی از نسخه ها عادل داره، عادلون ان الدین القویم الذی ارتضاه لنا رب العالمین و اکمله به ولایتک یوم القدیر. در فرازهای زیارت قدیریه و خطاب حضرت امام هادی علیه السلام در روز قدیر به حضرت امیر المؤمنین علیه السلام عرض کردیم بعد از سلام و اوصاف حضرت رسول مکرم اسلام و اوصاف حضرت امیر المؤمنین، بحث شهادت به اوصاف حضرت امیر المؤمنین اومده. در اینجا خصلتی که داره در این فقره و فراز اینه که حضرت شهادت میدن حضرت امام هادی با خطاب یا امیر المؤمنین، و ما عرضمون اینه این خطاب یا امیر المؤمنین خطاب انشائی به عنوان اطاعت از خطاب به حضرت رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه در یوم القدیره. و این میشه از این استفاده بکنیم که ما باید در روز قدیر با عنوان امیر المؤمنین به حضرت سلام بدیم و شهادت بدیم. قطعا این قابل اثبات است. حضرت شهادت میدن با خطاب یا امیر المؤمنین که کسی که شک بکنه در تو، جناب امیر المؤمنین، ما آمنه به رسول الامین، ایمان به رسول امین نیاورده اگر کسی شک در شما بکنه و تا شک در امارت و ولایت شما بکنه. پس ایمان به رسول ملازم با یقین به امارت و ولایت حضرت امیر المؤمن علیه السلام. و حضرت می فرماین ان العادل بک غیرک، اگر کسی عدول بکنه به غیر شما، عادل عن الدین القویمه، عادل عن الدین القویمه یعنی از دین قویمی که اهدنا از صراط المستقیم این برگشته. کدام دین قویم؟ دین قویمی که خداوند تبارک و تعالی در روز قدیر برای ما اون رو رضایت داده که رضیت لکم الاسلام دینا و اکمله به ولایت که یوم القدیر، و خداوند اکمال کرده این دین قویم را به ولایت شما جناب امیر المؤمنین در روز قدیر. چقدر تعبیرهای حضرت تعبیرهای سنگینه. پس در این فقره این چند جهت خیلی قابل توجهه که ایمان به رسول ملازم با یقین به ولایت و عدول از امیر المؤمنین علیه السلام عدول از دین قویمه که در روز قدیر به وسیله ولایت تثبیت شده. و حضرت می فرماین اشهد انک المعنی به قول العزیز الرحیم. اینجا دیگه جاییست که حضرت میتونیم بگیم بهترین نظر تفسیریشون رو، از اونجا که ولایت تفسیر قرآن، حضرت بیان کردن که شهادت میدم که جناب عالی معنی و مقصود به قول خداوند عزیز رحیم و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله زل والله و ازل من اتبع سواک و انا عن الحق من آدا. چقدر تعبیر، تعبیر سنگینی و این خیلی چیز عجیبه. ان هازا صراطی مستقیما، حضرت فرمودن ان هازا صراطی مستقیما صراط و علیینه. یک روایتی هست در مجامع روایی در ضمن تفسیر حروف مقطعه قرآن، که حروف مقطعه قرآن رو اگر ما حذف اضافاتش رو داشته باشیم میشه صراط و علیین حق نمسکهو، صراط و علیین حق نمسکهو. جامع جمیع حروف مقطعه قرآن در قرآن این جمله شریفه هست، و این رو حضرت امام هادی علیه السلام در این زیارت شریفه بیان فرمودن. و بعد حضرت می فرماین اللهم سمعنا لامرک و اطعنا و تبعنا صراطک المستقیم. ما امر شما را شنیدیم، اطاعت کردیم، پیروی کردیم صراطک المستقیم، که همین صراط مستقیم، اهدنا صراط المستقیم، صراط ولایتی. بعد حضرت باز دو مرتبه دعا میکنن که فهدنا ربنا ولا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا الى طاعتک. چقدر تعبیر، تعبیر زیبایی. پس ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، معلوم میشه این هدایت به چه هست؟ هدایت به ولایت. یکی از زیارت هایی که عرض کردم در روزهای اولی که زیارت قدیر رو شروع، توضیحش رو شروع کرده بودیم، یکی از زیارت هایی که تفسیر هم هست همین زیارت قدیریه حضرت. وجعلنا من الشاکرین لانعمک، ما را شاکر نعمتات قرار بده. یکی از نعمت ها ولایته. و اشهد انک لم تزل للهوا مخالفا و للطغا محالفا. سبحان الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اولاده و ذریته معصومین و الائمه المعصومین. چقدر تعبیر، تعبیر عجیبیه. شهادت میدهم که جناب امیر المؤمنین، شما همیشه و پیوسته و دائم مخالف هوا هستید و همیشه برای تقا مخالف هستید، یعنی همپیمان و حلیف هستید. تقوا یعنی امیر المؤمنین، امیر المؤمنین یعنی تقوا. این تفسیر حضرت امیر جناب امام هادی علیه السلام که مظهر اسم شریف هادی هستند در این فراز زیارت قدیریه است. و علا کظم الغیظ قادرا، شما بر کظم غیظ قادری. و ان الناس عافیا، از مردم میگذری. غافرا، هم عافی هستی هم غافر هستی. عافی کسی است که میبخشد، غافی غافر کسی است که تغافل میکنه. میتونیم این حرف رو بزنیم که حضرت در بحث ولایت همین دوتا اوصاف رو داشته هم. من عرضم اینه که در این فقره و در این فراز بزرگترین و بیشترین مسائل اخلاقی و عرفانی رو ایشون بیان کرده هم. و ازا اصیل لا ساختا، شما وقتی خدا معصیت بشه ساخت هستی. و ازا اطیع الله راضیا، خداوند اطاعت بشه راضی هستی. و به ما عهد الیک عاملا، به عهدی که به شما خدا قرار داده عمل میکنید. راعیا لمستحفظت حافظا، و مراعات کننده اون چه هستی که شما به عنوان امین و حافظ او قرار دادی و هم حفظش میکنید و هم رعایت میکنی. حافظا لمستودعت مبلغن ما حملت منتظرن ما وعدت. تعبیرها، تعبیرهای سنگینی است. و اون چه که به شما به ودیعه گذاشته شده، شما مبلغ اون چه که به شما پیام رسونده شد هستید و منتظر وعده های الهی هستید. اینها تعبیرهایی است که حضرت دارن. انشاءالله راعیا لمستحفظت، حافظا لمستودع، مبلغا ما حملت، منتظرا ما وعد، و منتظر اون چه هستی که خداوند وعده داده. انشاءالله امیدواریم که حضرت حق تبارک و تعالی انشاءالله به هممون توفیق بده که در مسیر ولایت ان شاء الله حرکت بکنیم و با ولایت زنده باشیم و با ولایت ان شاء الله از این دنیا برویم و حشر و نشر ما هم با ولایت باشد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. الحمدلله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه. و حمد الله رب العالمین در بحث مسائل کرونا در بحث گذشته به این نتیجه رسیدیم که محتضر و کسی که در حال احتضار و مفارقت روحه، گرچه که در حال لقاء الهی قرار دارد، اما در عین حال رعایت استقبال الی القبله و توجه الی القبله واجب است، اگر خودش بتواند، اگر نه دیگران تکلیف دارن اون رو به قبله بکنن. و آداب احتضار هم یه آداب عجیبی است، حتی اونهایی که حاکی از مرگ و اینهاست، حد الامکان برای بیمار و به خصوص برای بیمار کرونایی نباید اتفاق بیفته و جزء مکروهات حالت احتضاره که اینها را عرض کردیم. وارد در بحث غسل و کفن و دفن بیمار کرونایی بشیم و ببینیم آیا تفاوتی با میت‌های معمولی دارد یا ندارد. خب اون چه که در غسل میت معتبره، عبارت رو از عروه مرحوم سید میخونی. بله انشالله که گفتیم، بلکه انشالله رعایت بشه، انشالله که رعایت میکنن. بله حالا دیگه، بله دیروزم عرض کردیم در بحث که امیدواریم انشالله طوری قرار داده بشه که اینها رعایت بشن، به خصوص رعایت حال بیمار و بالاخص در لحظات آخر عمر خیلی احترامات مخصوصی دارد، باید با احترام خاصی رعایت بشه. در بحث کیفیت غسل میت، یجب تغسیله ثلاثة اغسال، سه تا غسل برای میت واجبه. غسل اول به ماء السدره و آب سدر، دوم به ماء الثانی به ماء الکافور، الثالث بالماء القرا، و یجب على هذا ترتیب ولو خولف اعید على وجه یحصل الترتیب. پس ببینید در غسل میت، غسل اولی با آب سدر، غسل دوم با آب کافور و غسل سوم با آب قرا، اینها جزء واجبات غسله. و کیفیت هر یک از این اغسالی که ذکر شد مثل کیفیت غسل جنابت. مرحوم سید می‌فرمایند، میگن فیجب اولا غسل و رأس و رقبه، باید سر و گردن رو بشوین و بعد طرف ایمن و بعد طرف ایسر. ما به حمد الله رب العالمین در مباحث خارج کتاب طهارتمون که محضر عزه بودیم در بحث قرص مفصل بحث کردیم. البته اینی که همونطور مثل غسل جنابته همه خصوصیات همونه است، حتی ترتیب، ما یک تفاوتی در بحث غسل جنابت و غسل میت ما نظرمون هست، و اون اینه که ما در غسل جنابت به این نتیجه رسیدیم که ترتیبی که معتبر است بین رغبت و بدن هست، یعنی بین طرف راست و طرف چپ را ما دیگه ترتیب رو معتبر نمیدونیم. البته بهتر رعایت بشه بهتره، اما به عنوان شستن و غسل مطرحه، نه به عنوان این که چه باشد ترتیب رعایت بشه. تفاوت در کجا ظاهر میشه؟ تفاوت در اینجا ظاهر میشه که اگر مثلا یک روزی غسل رو انجام داد و دید طرف راست او مانعی به وجود اومده، آیا همون قسمت را شستشو بده کفایت میکنه؟ بله کفایت میکنه، دیگه اعاده طرف چپ لازم نیست. اما بنابر کسانی که ترتیب رو اعتبار میدارن باید طرف چپ رو هم دو مرتبه چه بکند؟ اعاده بکند. پس بنابر این تفاوتی که در بحث غسل جنابت ما نظرمون هم اینه، ترتیب رو بین سر و گردن و بدن میدانیم، نه بین طرف راست و چپ. اما در اینجا در غسل جنابت خاص است باید این ترتیب رعایت بشود، یعنی طرف راست و طرف چپ باید رعایت بشه، بعد شستن عورت باید نصف بشه یا با هر دو طرف شسته بشه، همینطور هر یکی از طرفین و همینطور مثلا سره و اینها باید کاملا شسته بشود در غسل میه. ولا یکفل ارتماسی، ارتماسی دیگه کفایت نمی کنه. شون فرمودن غسل ارتماسی کفایت نمی کنه. البته ما در این که کفایت نمی کنه شاید بعید نباشه که احتیاط این باشد که در بعضی از جهات کفایت می کنه، البته در صورتی که اضطرار باشد عنایت دارید که باز یه جور دیگری می شود. ایشون فرمودن لا یک فل ارتماسی علل احوت فل اخصال سلاسه معت تمک کنه من ترتیب. بله در صورت که امکان از ترتیب باشه کفایت نمی کنه، اما مگر این که دیگه عذر داشته باشه. نعم یجوزو فی کل غسلن رمس و کل من الاعضاء سلاسه مع مراعات ترتیب فی المائل کثیر. اشکال نداره که فرو ببرن هر قسمتی رو در آب کثیر اگر بود، اشکالی نداره. این ارتماسی عضو اشکال نداره، اما این که مثل غسل ارتماسی تمام بدن را فرو ببرن و بردارن به عنوان غسل مس میت، به عنوان غسل میت، این کفایت نمی کنه. چرا؟ چون یعتبر و ترتیب. مبنای این استدلال هم بحث کیفیت غسل جنابت. من چون این مقداری میخواهیم قبل از تعطیلات انشاءالله، قبل از ایام محرم بتونیم بحث رو تمام بکنیم، مسائل کرونا رو، از هر یکی چند تا روایت رو به عنوان نمونه محضرتون عرض میکنم. باب دوم از ابواب غسل میت رو ملاحظه بفرمایید در وسائل، یا ملاحظه فرمودید تحت عنوان باب و کیفیت غسل المیت و جملت من احکامه. احادیث زیادی مطرح شده، یکی از اون احادیث اینه، حدیث صحیح هم هست، ابن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن غسل المیت، میگه از حضرت از غسل میه سوال کردم، از حضرت طوری فرمودن، فقال اغسله بماء و سد، با آب و سد، ثم اغسله على اثر ذلك غسله اخرى بماء و کافور. غسل دوم رو هم با آب و کافور انجام بده، و ان کانت و اغسله الثالثه بماء غرا، سومی را با آب خالص، آب غراه یعنی آب خالص. قلت و سلاس غسلات، سلاس و غسلات لجسد کله؟ قال نه. پس ستا غسل ورود دارد به عبارت بهتر. حضرت فرمودن قال نه. قال قلت و یکون علیه صوبون ازا غسله، یه جامعی برش هست وقتی که غسل داده میشه. حضرت فرمودن قال ان استطعت ان یکون علیه قمیصون ف قسله من تحته ای، اگر جامعی هست از زیر جامعه هم میتونید اونو غسل بدی. پس بنابراین ما عرضمون اینه که در غسل ببینید یک بدن یه ملاکی داریم، چون اونی که مهم است این است که حالا انشالله توجه بفرمایید ببینیم میشود آیا در غسل میت باید مس بدن میت یا دلک و کشیدن بدن میت آیا لازم است که آب که داره میریزه مثلا دستم بکشد، یا این لازم نیست، یا فقط ترتیب باید لحاظ بشه. حضرت فرمودن که سه غسل صورت بگیره و حضرت فرمودن اگر جامعی هم باشد بر تنش و غسلش بدی از زیر جامعه اشکالی ندارد. و حضرت فرمودن که وقال احب لمن غسل المیت ان یلف علی یده الخرقه حین یغسله، وقتی که داره غسلش میده یه جامعی بر روی بله بدن کشیده بشه. پس ظاهرا این یکی از مستحبات هم همینه و باید رعایت بشه. روایات رو بعد ملاحظه بفرمایید، روایات مختلفه‌ای هست، روایت سوم باب هم روایت جناب یونس از امام‌های مختلف باز از چند امام نقل شده، روایت قابل اعتنایی است. روایت سوم باب، چهارم باب باز هم همین روایت چهار سوم، روایت طولانی است که ملاحظه می‌فرمایید کاملا دستور غسل میت به طور کامل در این روایات بیان شده است. روایت پنجم باب رو هم ملاحظه می‌فرمایید، حسن ابن محبوب عن محمد ابن سنان عن عبدالله کاهلی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن غسل المیت، که اصلا دیگه حضرت کاملا طریقه رو بیان کردن، فرمودن روی سکوی میخوابونید، روی چوبی، زمینی، سنگی، چیزی خوابونده میشه رو به قبله و بعد با تمام خصوصیات غسل اون رو با تمام خصوصیات حضرت بیان کردند که این را هم ملاحظه می فرمایید. عرض ما این است که آیا از این روایات می تونیم استفاده این داشته باشیم که غسل میت همانند غسل های دیگر ملاک رسیدن این آبهای بفرمایید آب سدر و آب کافور و آب خالص است به بدن، و دیگه مسئله دلک یا دست کشیدن یا این که آدم پوست میت رو دست بزنه، غسال دست بزنه، این لازمه، یا یه مقدار دیگری پیشروی بکنیم. سوال بعدی که خیلی مهم است، آیا اگر یک روزی به هر دلیلی، حالا ان عذرن یا ان غیر عذرن، با عذر عام یا عذر خاص، امکان این که غسالی به عنوان شخص غسال نبود، حالا به هر دلیلی، آیا ما می توانیم اگر دستگاهی ساخته بشود به عنوان یک موضوع جدید و ارتباط موضوع جدیدیه حکمی در زمان ما، اون زمانهای سابق امکان نداشت اما الان امکان داره، اون زمانهای سابق اصلا تصورش نبود در زمان صدور این روایات، اگر الان یه دستگاهی ساخته بشه، خوب تصور رو عنایت بفرمایید، این طوری که بدن میت رو جابجا بکنه، یه کسی باشه البته چون قصد غربته باید کسی قصد غربت رو داشته باشه، تمام کارها صورت میگیرد، فقط شخصی نیست که او را غسل بدهد، بلکه چه هست؟ خود سلاست اقسال رو به عبارت بهتر با نیت یک کسی، البته ما ارزمونی که باید صدق قصال بکند، بله قصال با عنوان بفرمایید دستگاه باشد، می شود این رو بگیم مثلا جایزه است. تمام بدن رو آب فرا می گیرد، ترتیب هم رعایت می شه، ستاب به قول معروف غسل هم صورت می گیرد. آیا می شود یا نمی شود؟ در بعضی از این روایت ها ملاحظه می فرمایید از حضرات معصومین سوال کردن که آیا ما می تونیم به آب میزاب، به آبی که جرل مل میزاب، ما میت رو غسلش بدیم یا نه؟ باران داره میاد، از ناودون داره آب میاد، ما میتونیم اون رو با آب جاری میزاب غسل بدیم؟ حضرت فرمودن اشکالی نداره. خب میتونیم از اینم استفاده بکنیم، به عبارت بهتر وحدت موضوع درست بکنیم، بگیم که جرل میزاب مثل جریان یک شیرهای آبی است که الان از شیر آب شیر رو باز بکنن. یا احیانا الان یه مثال دیگری بزنیم، الان کسی داره غسل جنابت انجام میده، رفته که شاید در بعضی از جاها هم تصور موضوعش باشه، تحقق موضوعش باشه، نه تصورش بلکه تحقق موضوع باشه، دوش الکترونیکیه، دیجیتالیه به قول امروزی ها، این به محض این که آدم بره زیر دوش خودش شروع میکنه به آب ریختن، اما خود شخص خودش رو این طرف اون طرف میکنه و نیت غسل میکنه و غسل انجام میده. این غسل مگه باطله؟ اصلا باطل نیست. این چه فرق میکنه با این که الان ما شیر و آب رو با دست باز میکنیم و زیرش مثلا غسلمونو انجام میدیم؟ اگر همین مسئله با بله مثل بفرمایید شما مثل قصابی، مثل قصاب دیگه، مثل قصاب، آیا در بحث ذبح هم همین کار رو ما داریم؟ الان در بحث ذبح در منا و ذبح در منا هم همین اتفاق می افتد. الان اگه بی افتد با چاقوهای بفرمایید صنعتی، آیا ذبح صحیح هست یا ذبح صحیح نیست؟ البته باید بحثش بشود. ما عرضمون اینه که آیا در اینجا صحت دارد یا صحت ندارد. ملاحظه بفرمایید، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در مسئله یک دارن که الاهوت ازالت النجاسه عن جمیع جسده قبل شروع فی الغسل و ان کان یا فی الغسل، هر دوش درسته، چه غسل به عنوان غسلی چه غسل به عنوان اصطلاحی، و ان کان الاغوا کفایت و ازالتها عن کل عضو قبل شروع فی، قبل از این که وارد در شستن بشه باید ازاله نجاست از بدنش بشود. مثلا الان اگر یک بیماری کرونایی است یا بیماری مصری دیگری است، اطبا به این نتیجه رسیدن که آیا قبل از غسل دادن ما باید این رو به قول خودشون ضد عفونی بکنن؟ ما مجاز هستیم بدن میت رو بذاریم ضد عفونی بشه یا نه؟ چه اشکال داره ما این ازاله نجاست و هم ازاله نجاست اصطلاحی بگیریم و هم ازاله نجاست به معنی القذاره بگیریم؟ اسلام خیلی دین زنده است، دین به عبارت بهتر مسائل اسلامی باید موضوع شناسی بشه و این تطبیق با موضوع و رابطه بین حکم و موضوع رو ما باید در تمام زمانها حالت استخراجی و استنباطی داشته باشیم. میتونیم بگیم که اینا هم جز مصادیق ازاله است، اشکالی نداره. پس بنابراین ما عرضمون اینه که انقدر دین اسلام دین وسیعی است و دین جامعی است که برای اجرای احکامش هیچ راه بنبست نداره، هیچ راه بنبست. سوالی دارید شما؟ بله بفرمایید در خدمت. حالا عرضمون میشه داریم به نتیجه گیری میخوام بگم، نرسیم نتیجه رو بیان نکردیم معذرتون. ببینید در این که اولا واجب کفایی است که همه عازم بشن برای غسل یه چیز دیگریست. در این که حتی غسال نمیتوند اجرت برای غسلش بگیرد، واجب کفایی قابل اجرت نیست. اگه الان اجرتی به غسال ها داده میشه برای خدماتشونه، نه برای غسلشونه، برای رفت آمدشونه، برای مسائل دیگر است، برای غسلشون نیست. برای واجب نمیشود اجرت گرفت. در این که به لحاظ اخلاقی و به لحاظ همه خصوصیات در این که شخص باید غسل بده، این هیچ شک و شبهی نیست. اما حالا روال رو دارم خدمتتون عرض میکنم که ببینیم میتونیم ما این کار بچه که اگه احیانا یک مریضی مصری بود، مرضش حالا چه بیمار کرونایی چه دیگری، پزشکا یا دیگران، یا اصلا نه بفرمایید اصلا یه جایی بود که یه عده‌ای از مکلفین الان به هر دلیلی اینقدر بهشون تلقین‌های خاصی کردن که جرأت به این که نزدیک بشون نمیتونه. میشه مثلا بدن رو با ابزار جدید غسل داد یا نه؟ حالا عنایت داشته باشید تا مسائل رو دنبال بکنین. در مسئله دوم مرحوم سید دارن یعتبرو فی کل من الصدر والکافور ان لا یکون فی طرف الکسره به مقدار یوزف و اضافته و خروجه عن الاطلاق. باید اینقدر کافور و صدر رو قاطی بکنه که آب مضاف نشود، آب از مطلق بودن خارج نشود و صدق آب کافور هم به عبارت دیگر بهش و آب صدر داشته باشه و به عبارت بهتر همینقدر که مخلوط باشد. چنانچه در آب قراح و آب خالص هم باید طوری باشد که از آب اطلاق خارج نشود. پس بنابراین در اعتبار در این غسل های ثلاثه باید اطلاق آب رعایت بشود، باید اطلاق آب رعایت بشود. ببینید آره این یه اینا رو دیگه در بحث کتاب و طهاره ما مفصل بحثشو داشتیم، در اونجا هم نظر رو مطرح کردیم که دیگه با آب مضاف غسل و وضو جایز نیست. این هم در روایات هم دارین، در علل و شرایع ملاحظه بفرمایید. روایاتی راجع به انگیزه غسل میت که داریم، خیلی ها دارد این غسل میت برای چه هست؟ برای این است که لقاء الهی با طهارت و بدن میت محترم باشه. اما مسئله دیگر، آیا قبل از غسل میت وضو لازم هست یا نه؟ لا یجب. مسئله سوم، لا یجب. یه قسمتی از اون مسئله بالا باقی موند و اون اینه که مقدار در آبی که میخواهیم استفاده بکنیم چقدره، چقدر باید استفاده بکنیم، به رطلن یا بیشتر. در بعضی از روایات دارد، همون روایات وسائل رو ملاحظه بفرمایید، در کیفیت غسل حضرت رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه دارد که حضرت سفارش کردند به حضرت امیرالمؤمنین به 6 غرب. روایت رو ملاحظه بکنید تو وسائل. بله یعنی چی؟ یعنی با 6 مشک آب. حالا مشک آب اونجا اون زمان چقدر بوده؟ خب اگر این طوری باشد معلوم میشه که چه میشود، مثلا هر غسلی و هر غسلی از این 3 غسل مثلا با 2 غربه و غرب باشد، یعنی مشک آب باشد. در مسئله سوم اینی که آیا وضو قبلش واجب هست یا واجب نیست، وجوب نیست. غسل میت قبلش وضو لازم نیست، اما اولا این است که اگر بتونن وضوش بدن و وضوعی براش بگیرن بهتره. برای غسلش هم حد و حدودی نیست، البته فقط اون بله شاید احتیاط و ارجح این باشد که 7 غرب باشد، همونطور که در بعضی از روایاتم هست. روایاتشو باز ملاحظه می فرمایید در وسائل در کیفیت غسل و چگونگی غسل. وسائل باب 28 ابواب غسل میت، به سب غرب در بعضی از روایات آمده. حالا اگر یکی از اینها امکان نداشت، آیا دیگری جایگزین می شود یا نمی شود؟ مسئله پنجم اینه که اگر یکی از این خلیتین یعنی آب سد و آب کافور نبود، سقط اعتبارو وقتفا بالمائل یا وقتفی بالمائل غرا به بدل این از آب خالص دیگه استفاده می کنن اگر امکان نداشت. و یعتی بالآخرین، هر کشون که امکان داشت معذور نبود آورده میشه. و انتعذر کلاهما سقط و غسل بالغراه ثلاثه اقصا، دیگه اگر کافور و سد پیدا نکردن با همون آب خالص غسل بدن، منتها به اولی نیت بدل سد داشته باشن، به دومی نیت بدل کافور داشته باشن و به چهارمی هم دیگه به عذر میخوام به سومم که بدل تکلیف فعلی دیگه ساقط میشه و اشکالی نداره. خب این کیفیت غسله. حالا اگر آب معذور بود، اذا تعذر الماء یتیمم ثلاث تیمما، اگر آب معذور بود سه تیمم میگیره. سه تیمم یعنی چی؟ یعنی تیمم بدل از آب سد، بدل دوم بدل از آب کافور، سوم بدل از خود آب خالص. بعد عبارت ایشون اینه که البته این ثلاثه تیممات باید علت ترتیب باشه و احوت تیمم دیگری است به قدر به قصد بدلیت مجموع. پس اگر اینجوری باشد باید یک تیمم چهارمی هم صورت بگیره به نام به عنوان قسمت همش. و البته در این قسمت هم باز این که آیا تیمم چهارم لازم هست یا تیمم چهارم لازم نیست، خیلی بله از آقایان فقها ملاحظه می‌فرمایید تأمل کردن و بهترین راه شما در فقه هم به این نتیجه رسیدیم که اگر سومی رو نیت ما فی الذمه داشته باشن، سوم را نیت ما فی الذمه داشته باشن، جمع بین همه این نیت های غسله در که ما گفتیم احوت هم همینه که غسل سوم رو چه داشته باشن؟ غسل سوم رو به نیت جمعی به نیت ما فی الذمه داشته باشن. اما اونچه که الان در اینجا در بحث مسائل کرونا خیلی مهمه و مسائل مبتلا بهی که الان بحث غسل رو ما اینا رو مطرح کردیم برای این جهت بحث، ما بیمار کرونا را چطوری باید میت کرونایی رو غسل بدیم؟ ما عرضمون اینه با این مبانی که بیان کردیم، با این روایات صحیحه و با این کیفیت غسلی که ما در روایات داریم و روایات صحیح هم هست و قابل افتا هست، سقوط و اسقاط غسل باید با چه باشد؟ با عذر باشد. و مصداق عذر یا فقدان ما است و یا بفرمایید گاهی وقتا هم اگر ما رسیدیم به این که الان اگر آبی به بدن این برسد آب سرایت می کند و عده‌ای رو به کشتن میده به قول اطباء، حالا اگر ببینید حالا چه کرونایی باشد چه غیر کرونایی، ما می توانیم برویم به سراغ تیمم. ما عرضمون اینه که در بحث عذر ما نباید خیلی سهل نگر و اهل تساهل و تسامح باشیم و نه هم خیلی اهل به قول معروف چه باشیم؟ مطب خشخاش گذاشتن و خیلی اهل دقتهای عقلایی و عقلی باشی. اگر عذر عامی عرفن و به عذر عقلایی و در سیره عقلاییه اتفاق افتاد که این عذر است، مسئله بعد از عذر، احکام بعد از عذر به عبارت بهتر چه می شود؟ مطرح می شود. اما ما در موضوع عذر نظرمون اینه که به حمد الله رب العالمین با پیشرفت طبابت و با بحث این که به حمد الله رب العالمین الان مواد ضد عفونی و ابزار آلات تأمین بفرمایید، بحث انجام غسل میت یه چیزی است که دیگه خیلی به قول معروف پیش پا افتاده است، به نظر ما به لحاظ طبی خیلی حل شده است. چه اشکال دارد اگر غسل میت کرونایی لازمش هزینه های اضافی است نسبت به غسل های دیگر؟ مثلا بفرمایید حتی اگر یک روزی نیاز به این داشته باشد که یک غسالخانه خاصی داشته باشد، این کار باید انجام بشه تا غسل صورت بگیره، چون احترام و این شدتی که ما در روایات غسل میت داریم باید حد الامکان ما بحث غسل رو بهش اهمیت بدیم و تا می توانیم اقل ما یمکن رو اجرا بکنیم. حتی اگر به این باشد که مثلا بفرمایید یه منبعی زده بشه و بدون تماس این آب با جای دیگری با بدن میت تماس گرفته بشه، شسته بشه و بعد بیاد واردشه بشود، وارد به منبع خاصی بشود و اون منبع خاص به هر دلیلی، حالا آقایان اطباء مثلا نظرشون اینه که با حرارت چند درصد این میکروب کشته میشه، این بعد جوش آورده بشه یا تبدیل به بخار بشه، یا اگر ضرر نداره کنه دیگه اطباء باید بنشینن، موضوع شناسی رو باید اطبای محترم برای فقهای معظم و عظام و علمای عظام مشخص بکنن و هر دو با هم مراوده ی حکمی و موضوعی داشته باشه. و من پیشنهاد میکنم که ان شاء الله تبارک و تعالی این کرونا سبب بشود برای تشکیل جلسه های شورای تخصصی موضوعی فقاهتی طبی و طبابتی برای امثال مریضی های کرونا و بقیه کسانی که ابتلاعات خاصی دارن که باید موضوعات حکمیشون حکماشون در موضوعات مشخص بشه. و من این رو به عنوان یک بحثی به عنوان این که ما در حوزه نیاز به تشخیص موضوع داریم، آقایان اهل تخصص به عبارت بهتر همکاری و همیاری بکنن با حوزویان محترم، با فقهای عصام، و این موضوعات بشه مشخص بشه و حتی گاهی وقتا در یک بحث تبادل نظری بین کارشناسان موضوعی و کارشناسان حکمی خیلی مسئله رو برای مردم حل میکند و راحت هم حل میشه و این بهترین راه حلی که ما میتونیم. من عرضم اینه که مشکلی نیست، اصلا میشود غسل با آدابش انجام بشه و نمیرسیم دیگه به مراحل بعدی که چه باشد، که مرحله حتی تیمم باشد که در بعضی از مثلا اجساد هم تیمم وارده. بله اگر غسل دیگه معذور بود، غسل که معذور بود ما باید بریم به سراغ بحث چی؟ به سراغ بحث تیمم برویم. اما این که حالا در بحث تیمم چگونه باید تیمم صورت بگیره و بعد بحث به عبارت بهتر کفن و دفن این میت، ظاهرا وقتمون داره تموم میشه، انشالله باشه برای جلسای آینده که ما بحث تیمم و بحث کفن و دفن رو مطرح بکنیم. در بحث میت کرونایی ما عرضمون اینه که باید ولو حد اقل غسل شده رعایت بشه و رعایت هم میشه. و چه اشکال داره همونطور که در استحبابات آب غسال خونه ها هست در سبابات اسلامی هست که یه چاه مخصوصی کنده بشه، با چاه فاضل آب نرود، جای مخصوصی باشد. اصلا شاید اسلام برای همین پیش بینی کرده. از کجا که همه با مریضی های مصری از بین نرون؟ خیلی وقتا مریضی مصری دارن شناخته شده نیست. اسلام پیش بینی کرده که کسی که غسل میده باید با این خصوصیات باشه، غسال با این خصوصیات باشه، و حتی در این که خصوصیات بدنی میت رو هم جایی نقل نکند. غیبته، غیبته. خیلی تعبیر، تعبیر عجیبی است در آداب بحث غسال و خصوصیات غاسل. اینا یه چیزایی است که باید رعایت بشه. با عرضمون اینه که اگر این شرایط رعایت بشه، بیمار کرونایی در عین حالی که قابل سرایت باشه، اما همونطور که در ایام پرستاریش مراقبت‌های خاص است، ما عرضمون این است که برای زمان غسلش هم با مراقبت‌های خاص می شود انجام بشود. و این که آیا اگر یک روزی، حالا دیگه مطلب دیگری که ما عرضمون اینه، ما در بحث خارج طهارتمون هم چند سال گذشته عرض کردیم، اگر یک روزی بله ابزار آلاتی ساخته شد که کاملا با همه خصوصیات داره، مثل یک شخص غاسل، بله کاملا بدن آب میریزد، سقوس رو انجام میدهد با تمام خصوصیات، هیچ گونه سرایتی هم نیست، آیا ما میتونیم از این استفاده بکنیم؟ من عرضم اینه با توجه به این که در غسل میت فقط غسلش و شستنش و رسیدن آب به بدنش و طهارتش با اون خصوصیات سلاسه و ترتیب و اون مطالب هست، و از یک طرف هم جرل میزاب رو ما در روایات داریم، ملاحظه میکنید دیگه روایاتش رو وقت گذشته خوندن خودتون ملاحظه میفرمایید، با این روایات دیگه ما اصلا جایی برای این که راه حلی نداشته باشد ما نداریم، راه بنبست نداریم. و به عبارت بهتر، اگر یک روز یه دستگاهی ساخته شد، ما عرضمون این است که شاید کفایت از غسل بکند و حتی به عذر تیمم هم نرسد. دستگاهی باشد منتها بله باید با شرایط باشد، نیت بکنن، اون کسی که دکمه رو میزنه، اون کسی که فعالیت دستگاه رو شروع میکنه، آب صدر و کافور، آب صدر و کافور باشه، با خصوصیات باشه، با نظارت دقیق باشه، مثل همونطور که یک بدن کسی به میت رو جا به جا، اگر اینجوری بود، ما عرضمون این است که شاید صدق غسل میت بکند و بچه در عدم صدقش ما نداشته باشیم. و نمونه موضوعش هم نیکه میگن ما میتی رو گذاشتیم زیر نابدون، یا رسول الله یا امام صادق، روایاتش روایات صحیح هم هست، ما جابجاش کردیم، غسلش صحیح هست یا صحیح نیست؟ حضرت فرمود صحیح هست. این چه فرق میکنه با دستگاهی که فقط میت رو این طرف و اون طرف بکنه؟ حالا احتیاطاً میخوان بگن مثلا چه باشد؟ مباشرت به مثلا شخص زنده هم در کار باشد که بله دستگاه غسل بده، اما با نظارت شخص مثلا یه عالمی، یه کسی که متخصص غسل میت، و کسانی که در غسالخانه ها و غاسل ها این کار رو میکنن. انشالله امیدواریم که همه بیماران شفا پیدا بکنن و انشالله همه رفتگان هم در محضر اولیای الهی در کنار سفره رحیمیه و رحمانیه حضرت حق انشاءالله میهمان باشن و میهمان ولایت باشن. بله بفرم.
اول کرونا خاطرین هنوز استانانستان بعضی رو بدون خود دست کردن و بعدم فهمیدن که اصلا از باید تنفس منتقل میشه و میهیت خطرش از بیمارستان نگاهانی کمتره.
بله. بله این اینجا دیگه اگر سال خوبی هم هست، سال موضوع خوبیه، چون ما نظرمون اینه که در این بیماری ها، حالا مثل کرونا و غیر کرونا، اینها نظریات هم متغیر بود. اول مثلا قائل بودن خیلی سرایت شدیده، الان میگن با سرایت از بعضی جاها رو نفی میکنن. ما اولا اینها رو باید به نظریه‌های تخصصی که موضوعش خیلی مبرهنه مراجعه بکنیم، و در این که اگر کسی رو بدونه غسل دفن کرده ان، البته اگر ادله های خاص دیگری نباشد، البته ادله نبش قبر شاید در خیلی از جاها حاکمیت داشته باشه، اما چون ما در خیلی از جاها داریم که اگر چون غسل دلیل غسل میت دلیل غسل واقعی و واقعیت است، نه این که ظاهری باشد، اگر ظاهری باشد قابل به عبارت بهتر حاکمیت ادله دیگه یا قابل محکومیت نسبت به ادله دیگر هست، و به عبارت ما و ما اون چی که رسیدیم اینه که ادله غسل حاکمه. چون که ادله غسل حاکم است، اگر یک روزی میتی را بدون غسل به هر دلیلی یا با آب غسلی غسلش دادن و بعد مشخص شد، باید دو مرتبه این رو با آب غیر مغسوب و با حالات شرعی اون رو. لذا اگر به این نتیجه رسیدن که میتی بدون غسل و الان نظر پزشکی اینه که دیگه قابل سرایت نیست، باید با آدابش غسل داده بشه، یا اگرم چی هست دیگه باید آره، اگر تیمم داره اونا دیگه بحث موضوعیش بحث دیگری است. اگر باعث عسن و حرج بشه دیگه باز اون عسن و حرج ادله عسن و حرج ادله حاکمه که برداشته میشه که راه برون رفت از خیلی از احکام همین ادله عسن و حرج و دیل سمحه سهله هست. تعبیر روایات ما تعبیر زیبایی است، دین سمحه سهله. الحمدلله رب العالمین. بله، تا وقتی که متلاشی نشده دیگه، تا وقتی که بله بشه بیرونش آورد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.